تولد امام الموحدین علی ابن ابی طالب، مقام نفس پیامبر رو به همه عزیزان تبریک کردیم. گاهی ما در امام شناسیمون چون به دستور ائمه بعضن عمل نمی کنیم، ممکنه که راه افراط و تفریط رو تیم خود ائمه کمک ما میکنن تا ما امام شناسی درستی داشته باشیم. خودشونم به ما گفتن که امرنا صعب مستصعب. قصه ما قصه یک اسبی است که به این راحتی ها رام نمیشه. دست شما به راحتی حقیقت ائمه خودشون فرمودن نمیاد، اما فرمودن که اگه تلاش کنید به اندازه‌ای که ما رو میشناسید راه خدا شناسی رو درست می‌کنید. روی این اساس این باب بحث امشب میخواییم باز کنیم که امیرالمومنین در خطبت البیان خودشون، یه خطبه مشهوری است و خیلی عجیب، یه چیزهایی میگن که یا ما باید منکر بشیم مثلا، و یا اگه بخوایم بپذیریم چطوری بپذیریم، از چه زاویه‌ای ما باید امام شناسی کرده باشیم که این حرفا را بپذیریم. مثلا اول خطبه فرمان انا الذی عندی مفاتیح الغیب لا یعلمها بعد محمد صلوات الله علیه و آله، غیری، یعنی من همونم که مفاتیح عالم و عالم غیب پیش من است و غیر پیامبرم هیچ کی نمیدونه. انا به کل شیء علیم. این درست همون چیزی که شما برای خدا معتقدین حضرت میفرمان مال من. انا ذوالقرنین المذکور فی الصحف الاولا، نه این ذوالقرنینی که تو قرآن است، میگه اون ذوالقرنین مشهور در عالم غیب من اونم. انا الذی عندی خاتم سلیمان، من اونم که خاتم سلیمان پیشم است. انا الذی اتولا حساب الخلائق، حساب خلائق به عهده من. انا لوح المحفوظ، من لوح محفوظ. حالا اگر بفهمیم اینا قضیه چیه، خیلی چیز فهمیم. آرزوی افلاطونم برآورده کرده، چون افلاطون یه چیزایی فهمیده بوده به اسم مسل بهش میگن، ولی نمیفهمید چه خبره. میفهمید باید تمام این عالم با یه نور غیبی کلیه اداره بشه که اون غیر خداست. خدا رو قبول داشت، میگه مسل، زن میگه مسل زیبایی، مسل عدالت. ولی واقعا وقتی دقت میکنیم میبینیم خب بیچاره راست عقلش میفهمیدن. ما اگه یه حرفایی که امیرالمومنین برامون زدن بفهمیم، خیلی راه بلندی را تونستین پیدا کنید. نفهمین دو تا کار میکنین، یا زیرش میزنی مثل خیلی ها جم برو بابا اصلا مگه میشه یا آدم بشه لوح محفوظ، یا من نمیفهمیم و قبول میکنی. اینم نفهمیه. مثل اینه که الان شما به من اعتماد کنین من بگم آقا این یه ماشین بود 6 تا شاخ داشت، تایراش هم سخنرانی میکرد. حالا میپذیرید یا نمیپذیرید؟ بپذیرید که بیعقلی. چرا آخه سوری پد چرا پذیرستید؟ نپذیرید، خب منو متهم کردن به چی؟ دروغ گفته. به مثلش این حرف امیرالمومنین که از این جمله من سخت‌ترش، که ما فوقش میگم آقا 6 تا شاخ داشته تا تایراش هم سخنرانی میکرده، اینا میشه یه جوری پذیرو. این سخت‌تره، اینه که پذیرفتن اینا احتیاج به یه معرفتی بالایی داره. و یامم که الکی پذیرفتیم، تازه حماقتمون رو زیاد کرده. اونایی که اینا را نفهمیدند و پذیرفتن، اینا عالم نشده. عالمونه که بفهمه، و اگه بشه فهمید خب چیز خوبیه. میدونم شما اولین چیزی که شیطون نمیذاره بفهمید میگون که مگه میشه فهمید. همین که شیطون ما را مایوس میکنه که معارف اهل البیت را نمیتونیم بفهمیم، خوب نمیفهمیم. ولی اگه بگم آخه اگه امیرالمومنین و بقیه ائمه امید به ما شیعه و نداشتن، که اینا میگن والا بالاتر از شما هم جای خبری نیست، خدا میدونه. نخره من بودم. ممکنه یه عزیزی در فقه بالاتر باشه. من همین بحثه که برای شما میکنم عیناً برای خدمت طلابم میکنم. و تو این مسئله مثل خود شما، اونا هم باید مسئله خوب بشینن فکر کنن یاد گیرن. شما هم یاد گیرن، منم یاد گیرم. این مسئله که شما فکر کنین این بحثا جاش یه جا دیگه است، اونجا جاش خب جایی نیست. یعنی شما فکر کنین مثلا بحث امام شناسی کجا بیشتر میشه؟ همه جا اماما غریبه، همه جا. اینا را به این جهت میگم که انشاءالله به نور ائمه باید تو همین محافل و مجالس این بحث بشه. خب ما برای این که بتونیم این مسئله را که امروز خیلی ها سوال میکنن بحث کنیم، یه سری مقدمه میچینیم. خود این مقدمه پر معارف اسلامی است انشاءالله، من که از خودم چیز ندارم که. پس سوال مشخص شد. سوال این است که یعنی چه که امیرالمومنین میفرمان که من لوح محفوظم؟ مثلا این چیه؟ تازه اگه امیرالمومنین لوح محفوظ است، که وقت پس خودش آدم بودنش، نماز خوندنش، روزه گرفتنش، اینا که چیزی نیست اون وقت. پس عملا امیرالمومنین سطمه یقیم نمیخورن. پس دیگه خدا کی را میخواد بگه مهمه؟ ببینیم چند جا کار گیرید. اگه بگوید نیست، پس امام دروغ گفته. اگه بگوید هست، خب لوح محفوظ مثل من و شما نیست که سطمه بخوره بلند شد نصف شب نماز بخونه. مثلا جنس نماز شب میشه. اگه جنس نماز شب باشه تا سطمه نخوره، پس اجرم نباید داشته باشه دیگه. تازه اون مسئله پارتی بازیش هم که میمونه، چرا خدا اونا لوح محفوظ که میخواست ما رو بکنه؟ اینا همش باید حل بشه. خوبم حل بشه. ما اینجور نوشتیم: یک، خداوند که رحمت مطلقه است، افراد شایسته را شایسته تر می نماید برای ارائه رحمت خودش به بندگان. خوب به اینجا گوش بدید. خدا می خواد که شما، مثال ما پایین می زنم بعد من، خدا می خواد شما ملت را از دست شاه نجات بده. خب با بنی صد می شود از دست شاه نجات بده؟ خب می شود یه شاه دیگه. بنی صد کپیه شاه بود. خدا میخواد راستی راستی شما را از دست شاه نجات بده. حالا میاد چه کار میکنه؟ یه انسان شایسته که خودش شایستش، خودش زحمت کشیده است رو شایسته ترش میکنه به نام مرحوم امام. حالا میاد به میدون. یعنی امام را اگه خدا شایسته ترش نکرده بود برای این که بتوند انقلاب به وجود بیاره، برای خودش ضرر داشت. برای خودش چه ضرری داشت؟ دوباره از اول، خدا گاهی میخواد یه رحمتی برای بشریت بفرسته. چرا؟ چون خدا رحم و رحیمین است، رحمت محض است. حالا که میخواد حضرت حق رحمت بفرسته، حالا از طریق کی این رحمت میشه فرستاد؟ هر کس و ناکسی میتونه نور خدا رو به بقیه برسونه. شما خودتون میخوان بگو آقا برو در خونه ما بگو که من امشب دیر میام، کیا پیدا میکنید؟ یا عاقلا یا یه عقبی عقلا، یا عاقلا باید پیدا کنید. بایدم بهش بگو آقا میخوای بری از این پل دومیه رد بشی یا پل اولیه خرابه، سو وقت دیر میرسی خونه ما و وقت اونا دل واپس میشن. یعنی شما الان این تذکر را که به این میدی برای اینه که راحتتر پیام شما را برسونه یا راحتتر از پل بگذره برای خونه خودش. خدا گاهی یه کمکایی به امام و پیغمبر میکنه تا اینا لطف خدا را راحت بتونن به ما برسونن. پس خدا شایسته ای رو پیدا میکنه، یک شایسته ترش میکنه تا رحمت خدا به ما از طریق اون انسان شایسته شایسته تر شده برسه. نمونه از کجا آوردم؟ از همون اول این دعای عزیز ندوه، خیلی دعای قیمتی، اللهم به 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 شعوری که یاد ما دادن اینجوری حرف بزنیم. شما تو دعای ندوه میگوید خدای شکر تو که یه آدم حسابی پیدا کردی که بیاد حرف تو رو به ما بزنی. ببینید طرز حرف زدنه که ما بلد نیست. اللهم لک الحمد علا ما جرا بهی قضاء کفی اولیائک الذی استخلصتهم لنفس کولدینه. یه تیکشه دقت کنید، من از خدا خواستم شما هم از خدا برای ما بخوان یه روز خدا به ما توفیق بده ما این دعای ندبه رو بتونیم درست شرح کنیم. خیلی قیمتی است، اما هرچی حساب میکنیم یه توفیق خیلی بالایی میخوا. حالا همین یه تیکه اولش رو ببینیم. شما در اول دعا ندبه چی میگون؟ میگون خدایا تو را شکر به خاطر اون قضا و حکمی که در بین اولیا ادجاری کردی، یعنی پیغمبرا و ائمه. مثلا دعا ندبه مال پیغمبرا و ائمه است دیگه. اولش دیدین که از حضرت آدم شروع میشه به حضرت مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه ختم میشه. هم گوش بدین و خسته نشید، خدایا شکر تو را به خاطر اون قضا و حکمی که جاری کردی در بین اولیاءت، که الذی استخلصتهم، اینا را خالص کردی لنفسک، برای خودت که حرف تو را بزنن و دینک و حرف دینت را بزنن. که یه خوده میان جلو، بعد ان شرط علیهم از زهد فی درجات حوزت دنیا دنیه، بعد از این که باشون شرط کردی که حاضری دنیا نخوای، به قلب امیر المومنین نورش رسون، دید که حضرت میگه آره حاضرم خدایا برای یه ذره نور تو همه دنیا زیر پام باشه. گوش دادی؟ بعد از شرط، تا این شرطی است که با من و شما هم کرده است، تا یه مرتبه شما بینید نورش میخوره به قلبت، حاضری طلبه بشی، فوش بشنوی، گشنگی بکشی برای خدا. بینید بعضی ها میگن آره، بعضی ها میگن نه، میگن نه خدا ما اینقدر نمیخوام، ما دانشگاه منو میریم مهندس میشیم به دینم کمک میکنیم، طوری هم نیست. اما اینا استخلصتهم لنفس کل دینه شاید کمتر باشن، عرض میکنم نمیخوام به جای دیگه حرفمو بزنم، ولی خیلی حرف روشنه، میگه چطوری علی رو علی کردم، چطوری تو خدا علی رو علی کردی؟ به قلب شرط گذاشتی که حاضری زهد زهد، یعنی دور کنی بذاری زیر پاد این دنیای دنیل و زخرفه ها و زبرجه ها نقشاش را زینت هاشا فشرتو لک زالک. اونا همه گفتن چشم. شب علی علیه السلام است، یعنی شب این است که این مرد الهی اون وقت که داشت تو کوچه های مکه را میرفت با قلبش خدا معامله ها کرد، نگاه کرد، دیدین خیلی حسابیه، شرط کرد باش، حاضری همه چیز دا، نام داد، زن تو، بچه دا، همه کشتش هم. گفت بله. و علمت منهم الوفا بهی، و تو آگاه شدی از اونها وفای به این شرط را. به قلب علی رجوع کردی، دیدی نه راست میگه. فقبل تهم، حالا قبولش کردی. و قرب تهم، قبولشون نزدیکشون کردی، گفتی آدم بیا، نوح بیا، شرط کردی با قلب نوح، شرط کردی با قلب عیسی علیه السلام و علی نبینا که نه اینا احلا. گفت و قدمت، حالا چی؟ حالا امشبا، حالا که اینا اهل بودند و دلشون را دیدی و اینا نزدیکشون کردی و حالا اینا را بزرگ کردی، علیکی پیغمبر و علی علیه السلام و علیهم السلام را بزرگ نکردی، حالا که همه این مسیر را در قلبشون دیدی و این احوالات را دیدی و دیدی که اینا پای مردند و خودشون همت دارن، قدمت لهم الذکر العلی و الثناء الجلی، حالا برای اینا پیش آوردی چی را؟ ذکر علی را. یعنی اینجا یعنی بالا وانه علی علیه السلام خدا، یعنی یک نام بزرگ در هستی دادی، نوح الان، عیسی، موسی علیه السلام ذکرشون بلند است و ثناء جلیل. الان شما کی رو یاد میکنین و ثنا میکنین؟ همین ائمه و نه. و حالا و احببت علیهم الملائکه، حالا که دلشون رو سر حال دیدی، شرط هم کردن، خودشونم آماده دیدی هم راست میگن، حالا ملائکه را به قلبشون نازل کردی. این آخرین جمله مون باشد. و جعل تهم و زریعت الیک و الوسیلت الى رضوان، حالا اینا را وسیله ارتباط با خودت، زریعه یعنی وسیله، و وسیله رضایت خودت کردی که ای کاش میشد من بحثا تا آخر بکنم، دوباره برگردم این جمله رو بحث کنم، این جمله هنوز مطالب خیلی زیاد داره. خدا انشاءالله به من و شما توفیق بده این دعا ندبه عزیز رو هم خوب بفهمیم، هم همش بخونیم، هم با اعتقاد به این دعا ندبه بریم قیامت. خب پس من در صفحه اول بحثم میخواستم این ادعا رو بکنم، حالا یواش یواش دلایلش هم میگیم، که ائمه و پیامبران، مثلا امیرالمومنین، اینجا خدای شایستگیای توش دید. یعنی چی؟ دید که اینها این دنیا را راحت حاضرن بذارن پشت سر، حالا شایسته ترشون کرد. این شایسته تر برای اینه که ملائکه بیاد سراغشون خبر غیب به ما بدن یا برای خودشون، این دیگه برای ماسا، یعنی علی ابن ابی طالب را به جایی رسون که بتوند از عالم غیب برای ما نکته بیارد، امام ما بشه. دو، وقتی آن افراد به شایستگی رسیدن، حالا دیگه یواش یواش امیرالمومنین شده از اون چه باید بشه. خیلی گوش بدین، هنوز پس و پیشه بس، غافل نشما. وقتی آن افراد به شایستگی رسیدن، هم با همت و مراقبه خود، یعنی همون توفیقی که خدا به همه میده به اونا هم داد، اما اونا گرفتن یکی، و هم با مدد خاص خداوند. حالا نتیجه شد، حالا امیرالمومنین تو این شرایط در موقعیت مناسب لطف خاص خداوند دست مردم. حالا خدا میخواد به مردم لطف کنه، کی میتونه این لطفا برسونه؟ امیرالمومنین. چرا؟ برای اینکه یک، توفیقاتی که خدا به همه کرد به اونم کرد، همه شو گرفت. دو، چون خدا اینا میخواد مظهر یه رحمت خاصش قرار بده، یه توفیقات خاص به این میکنه. این برای اینه که این روحش ملائکه‌ای بشه، بتونه با ملک ارتباط پیدا کنه، جای خاص متولد میشه با بهترین زنان اون زمان، فاطمه بنت اسد، و پیامبر ارادت بهش میورزیدن، یه زن بزرگی بودن. بعد میبینین اولین کسی که به استقبال فاطمه بنت اسد میرد، خود وجود مقدس حضرت رسول صلوات الله علیه و آله. بعد چرا از فاطمه بنت اسد حضرت میگیرن؟ چشمشون امیرالمومنین تو جمال پیامبر باز میکنن. چرا؟ اینا برای این است که این بچه که حالا خدا میدونه که با زحمات خودش خیلی راه ها را میره، حالا میخوان یه شایستگی های خاص بهش بدن که برای اون مأموریت ولایت و علی و نفسی اونجا بتونه تصور بیاد. پس این نکته که عرض میکنم و دوباره یه بار دیگه دقت کنین، وقتی آن فرد به شایستگی رسید، هم با همت و مراقبه خودش، خوب دقت کنید، این که میگم با همت خودش، هیچ که با همت خودش یه قدم اول نمیداره، منظورم اون همت عمومی است که خدا توفیقش به همه میده، و هم با مدد خاص خداوند که اون مال اولیاست. حالا این انسان یه جایی رسیده که موقعیتش که از خدا برای شما حرف میزنه. یعنی امیرالمومنین الان وقتی شما جلوی حضرت ایستادین، جلوی یه امام معصوم ایستادین که از خودش و خودیتش هیچی نداره، در واقع نمایش حکم خداست. برای همین شما تبعیت از امیرالمومنین که میکنین، تبعیت از کی کردی؟ از خدا. حالا صبر کنین. پس این که تو اینجا میگیم و اسمت خاص قبل از امامت آن عزیزان، جهت این مرحله است که مردم درست بتوانن اینها را بپذیرن. شما این سوال برای دوست، چرا ائمه ما از بد به تولد معصومن؟ امام نیستند. هر امامی با شهادت و فوت امام بعدی امام میشه، اینا داشته باشید. اما همه اماما از روز تولد معصومن. معصوم یعنی چی؟ یعنی گناه نمی کنه. ولی آیا مثلا وقتی که امام حسن امامن، آیا امام حسین هم امامن؟ نه. اما وقتی امام حسن امامن، امام حسین معصومن؟ آره. امام حسین وقتی امام حسن امامن معصومن، یعنی هیچ خطایی از اینا شما نخواهید دید. چرا؟ اگه یه خطا ببینید بعد که میخوان امام بشن، یادتون میاد، نمیتونین درست ازشون تبعیت. پس خدا امام ها را از بد و تولد معصوم نگه میداره، چون میدانه که اینها بعدن امام میشن و حالا با همت خودشون حاضر شدن خیلی چیزا را پشت سر بگذارن. ما این مدد را به اینها میکنیم، اینا را معصوم میکنیم برای اینکه بعد میخواییمشون. یه مثال میزنم با اینکه دلم میخواد زود برم جلو. شما الان اگه بخواین حرفای منو بپذیری، چه موقعی شما کمتر اذیت میشی؟ وقتی سوابق بنده بد نباشه. اگه سوابق بنده بد باشه، توبه کنم برای خودم ضرر داره؟ نادیگه میرم بهش. اما اگه سوابق بنده خوب باشه، برای شما راحت ترش، نه برای من. ممکن است بنده یه گناهی بکنم بعدم توبه کنم، بین من و خدا که مشکل حل میشه. اما شما اینجا ضرر میکنی. چرا؟ چون شما دیگه نمیتونین حرف من راحت بپذیرید. میگم بابا من خودم دیدمش این گناه را کرد. هر چی هم بگن توبه که آخر شما حرف بنده روتون اثر نمیذاره. خب حالا اگه این حرف بنده به درد شما بخوره، خب به شما ظلم شده یا نشده؟ حالا اگر که بنده این گناه را نکنم، برا خودم که توبه میکردم، حالا مگه گناه میکردم، حالا که گناه نکردم رو هم رفته، فرق نکرد رو هم رفته. اما برای شما چرا؟ پس این که سوال میکنن چرا امامو از اول معصومن، این تو ذهنتون باشه. امامو را خدا از اول معصوم قرار داد تا ما بتونیم ازشون استفاده کامل بکنیم، وگرنه اول خدا میدانست که این انسان شایسته این راه رو طی میکنه. حالا دوباره بخوره زمین بلند میشه. اما اگه میخورد زمین، برا ما دیگه مشکل بود. ما نمیتونستیم از وجود این امام و پیغمبر استفاده کنیم. اینجاست که پس میگیم عصمت خاص قبل از امامت آن عزیزان جهت آن است که مردم به بهترین نحو بتوانند استفاده کنند. این نکته دوم. حالا هنوز ما حرفمون رو نزدیم، ما نکته سوم دقیقا. حالا پس یک، امام خودش شایسته است، هم به ادله‌ای که اشاره شد، هم بعدن انشاءالله اشاره شد. دو، خدا این انسان شایسته را برای رحمتی که میخواد به مردم بکنه انتخاب میکنه. یه شایستگی های خاصی که به درد مردم میخوره و این باید آمادگیشو داشته باشه که بگیره، بهش میده تا حالا مردم بتونن رحمت خدا را از طریق این امام بگیرن. این تا اینجا. سه، حالا امام، از اینجا دقت کنیم، با تمام تلاش باید آن مقام غیبی را که الان نورش تمام شخصیت امام را پر کرده و امام عملا تماما اون مقام غیبی است را به صحنه بیاره و با خود نگه دارد و با آن مقام غیبی متحد شود. ایناست که تو روایات ما اینا را کم وقت می‌ذاریم. از امام معصوم پرسیدن که شما با کی ارتباط دارید؟ فرمودن با کسی فوق جبرائیل و میکائیل. یعنی چی؟ من یه مثال ساده بزنم. ببینید، من و شما بدن داریم، امامان بدن داریم. بدن ما زخم بشه خون میاد، امامان بدنشون زخم میشه. بدن ما میمیره، بدن امامان به این اعتبار میمیره. الان مثلا ائمه ما رو رفتیم خاکشون کردیم دیگه، هیچکی نگو امام رو خاک نکردیم. تو قبر مطهرشون که نور ملائکه دور این قبر است به جهت روح مقدسشون، اینا دفن شدن. روحی فداهو. پس ما بدن داریم، امامان بدن داریم. ما روح داریم و نفس داریم، امامان روح دارند و نفس دارند. تا اینجا فقط. اماما یه چیزی اضافه تر دارم که اینا میخوام بگم. به نام نور عظمت از امام صادق میپرسن که شما این حقایق از کجا میارید؟ میگن از نور عظمت. این نور عظمت ما میخوام بگیم یعنی چه؟ یعنی یه حقیقتی فوق جبرائیل و میکائیل در عالم بالا هست که امیرالمومنین با اون حقیقت متحد است. این یه. پس الان شما امیرالمومنین که نگاه میکنید، ظاهرش مظهر کیه؟ مظهر اون نور عظمت. یعنی چی داره حرف میزنه؟ اون نور عظمت در چه جلوه‌ای؟ در جلوه امیرالمومنین، امام صادق، امام باقر، امام به اینا داره کمکمون میکنه انشاءالله خدا. خب حالا شما روبروی وجود مقدس امیرالمومنین که واسطی، یک جسمشون که مثل شما، روحشون که روح مثل بقیه، الان امام چه چیزی را با خودش متحد کرده؟ اون نور عظمت را. یعنی الان امام مظهر اون نور عظمته. هر چه حرف میزنه چیه در صحنه؟ علی پسر ابی طالب است که متحد است با اون نور عظمت، آجلو شما واسطه. یعنی در واقع پسر ابی طالب با اختیار همت خودش و مدد الهی تونستست با اون نور عظمت متحد بشه. و الان که شما امیرالمومنین نگاه میکنید چی میبینید؟ اون مقام غیبی متعالی رو در حرکات و سکنات و گفتار و رفتار حضرت میبینید. اینه میگن مقام امام، که هنوز حوصله باید بکنید، هنوز بحث مونده یخت مشکله و اینجاش خیلی قیمتیه. چه یعنی چه؟ کدوم قسمت امام را عزرائیل گرفت؟ نور عظمته که نمیشه گرفت. نور عظمت مثل یه نوره، از این پنجره میتابه، این پنجره بره عقب با پنجره امام حسن میتابه، این پنجره امام حسن بره عقب با پنجره امام حسین میتابه. شما جلو هر امامی که واسین، جلو کی واسدین؟ اون نور عظمت. ائمه عظمتشون چیست؟ این همه زحمت برای این که متحد بشن با اون نور عظمت. امام نماز شب میخونه، داشتیم در تاریخ یک شب 1000 رکعت نماز امیرالمومنین میخونه. نمیدونیم چقدر. چرا؟ چرا؟ برای این که این اتحاد حفظ بشه. اگه میفهمیدیم وقت میفهمیدیم چرا ما نماز میخونیم. ما علت این که نماز خودمون رو گم کردیم چون علی را گم کردیم. ما اگه بفهمیم این خانواده چطور چگونه عبادت میکردن، میفهمیم خودمون چطور عبادت کنیم. خوب دوباره دقت کنیم، امیرالمومنین چرا نماز میخونه؟ برای این که این اتحاد حفظ کنه. حالا شما بیان از امشب اینجوری نماز بخونیم، بگون میخوام این حالت ارتباط با خدا را با نماز نذارم از دست بره. فردا صبح چرا نماز میخونیم؟ برای اینکه میخوام این حالت از بین نره. پس فردا چرا نماز؟ برای اینکه این حالت، این نماز نمازیست که شما را در حضور میبره. وقت ائمه کجا بودن؟ فقط در حضور. ما خاک پای اونام بشیم عربده میزنیم از خوشحالی، ولی لاغت رامون راه اونا بشین معلوم نیست عزیزان. اصلا ما هنوز راهمون راه اونا باشه، با راهمون راه اونا بشید، حالا تای صف باشه. عمده تلاش من و شما اینه که راهمون راه اهل البیت بشه. راه اهل البیت یعنی اونجو، یعنی به اون شکل نماز بخونیم، اما این ته ته، نه اینکه اصلا من اصلا نمیدونم چطور نماز بخونیم. نماز ما باید برای حفظ و اثبات ارتباط باشه. این میشه فرهنگ اهل البیت. هنوز حوصله کنید. سخت‌ترین کار در هستی، به حسین اینه که میگم شک ندارم، سخت‌ترین کار در هستی همین مراقبه برای اتحاد با آن نور عظمت هست. شما همدون مشهد رفتن، بعضی از عزیزانم مکه رفتن، همه دونم ماه رمضان سال گذشته را داشتید، حفظ شد یا نشد؟ اون حال خوشی یادت نیست روز عید فطر چه حالی داشتی؟ آقا یه کلمه میگفت امام حسین اشکا میمد. رفته بود نفت 5-6 روز بعد از جلسه، بعد از ماه رمضان چند سال پیش، یکی از این رزمنده ها را دم محل ما این دستگیر شهید کرد. بعد این روحانی یا رو هفت و هفتش اومد یه ذکر مصیبت، یک عشق. من ایشونا بعد هم تو دیدم بودم آجا آقا چرا به نظر شما مردم اینجور گریه کردن؟
گفت نمیدونم من که همون روزه یه قبلم رو میخوندم. گفت نه ماه رمضان، ماه رمضان. خوب خواهش میکنم خوب گوش بدین، دارد مطلب میرسته با. چرا ما نمیتونیم حال ماه رمضانمون رو دو هفته نبا یه هفته نبا یک ماه حفظ کنیم؟ حالا عید امام اون اتحاد حفظ نمیکرد چی میشد؟ مثل ما میشد. امام اگه ما مثل ما میشد فاجعه است. امام اگه یه اشتباه بکنه دنیا میریزه به هم. حالا شما حساب کنید امام اون حالت روحانی متعالی 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 دائم باید حفظ کنه. ببینیم میشه؟ یه مشهد میریم یه ذره حالمون خوش خوش میشه، یه هفته نشده دوباره همون نماز میری نماز میری عجب صبح بلند میشه قبل از اذان میره حرم، ما با جون کندن بعد موقع بلند میشه نماز صبحمون رو سر اذان بخونی، اینجا چه بلند میشیم، چه نماز ظهر نماز عصر، خدا چقدر ما خوب شده. میان اینجا میریم اون نه دیگه ما میخوام همینطور نماز بخونیم. یا آشنا با داشتیم هر وقت میرفت مشهد این ریشه گذاشته دیگه، خب ما خوب شد یه هفته نمیشون دوباریم همون اول شد ریشه دارشته شده ایم. یه دنیای شید بشری هم. خب حرفم از دست ندید، دقت کنیم ما یه هفته نمیتونیم آثار مشهد نگرده. تازه آثار مشهد یعنی بوی دور اون نور عظمه. امام به عنوان یه انسانی که حواسش مثل ماست، شکمش مثل ما قضا میخواد، میل داره، امام نگه داشتن این اتحاد با نور عظمت ببینید چه قوقایه. نه که من این جمله ما یه بار دیگه میخونم، خیلی بعد فکر کنید، میدونم هم احتیاج داره که بیشتر شرح بدیم، بذارید ما باب اینا واک کنیم، ما اینا به نور امیرالمومنین میدونیم انشاءالله. سخت ترین کار در هستی همین مراقبه برای اتحاد با آن نور عظمت. یعنی این که شما این امام ها تمام تلاشش نیست که این ارتباط حفظ بشه. گریه ها و ناله های امام موجب ماندن در آن مقام منیع است. پس امام هم اسمتش رو باید حفظ کنه یا نکنه؟ جور جون ما. حالا تعبیرم خوب است، خدا میدونه چقدر سختی میکشن امامات این اسمتش رو حفظ کنه. اسمت حفظ کردن که شوخی نیست، مشهدمون رو حفظ کنیم خیلی پهلوانی نمیتونیم. گریه ها و ناله های امام موجب ماندن در آن مقام منی است که مقام قرب با حق است. پس گریه ها و ناله ها و استغفار های امام جهت ماندن در آن مقام است. یعنی گریه ها و استغفار های امام دفع است نه لرفع. یعنی چی را دفع میکنن؟ شیطونه که نیام. ما گریه میکنیم که چی؟ که شیطون که اومده است بره. ما استغفار میکنیم که گناه که کردیم بره رفع بشه. امام گریه میکنه لدفع که نیاد، که اسمت مقدسشون حفظ بشه. این تا اینجا. حالا دلم میخواد این تیکه، چون گاهی من دیدم آقایون و خواهران مسئله را عمیق نمیرن تا آخر، ببینن چه قوقایش. حالا هر وقت با امام روبرو میشیم، یعنی الان به وجود به لطف خدا اگر روبروی امیرالمومنین واسدیم، روبرو کی واسدیم؟ روبرو همه اون نور عظمه. چرا؟ برای اینکه این انسان الان تلاش کرده که چی؟ متحد بشه با اون نور عظمت. دو، تماما در خودش اینا حفظ کرده، تماما اینا در تمام وجود. چشم علی ابن ابی طالب چشمی است که متحد است با اون نور عظمت. برای همین من همیشه به دوستان توصیه میکنم یه وقت تو فیلم ساختن اینا نباید خود امیرالمومنین نشون بدن. حرکت دست امیرالمومنین غیر حرکت دست ما میشه. ببینید شما خودتون دیدین یه آدمی که یه خورده اهل معنا بشه دیگه حرکت چشماش و حرکت صورتش مثل همه نیست. من تو این فیلم مریم مقدس روز اول که این آقا رو دیدم که در نقش حضرت زکریا بودن خیلی ناراحت شدم، چون دیدم مثلا چشمش مثل یه آدم عادی حرکت، گفتم چرا اینا گذاشت؟ ولی به حمدالله دیدم جلسه دوم و سوم و چهارم دیگه نقشش رو تونسته بود خودش پیاده کنه. ولی شما حالا امتحان کنید، این اولش اصلا حرکاتش حرکات یه انسان وارسته نیست. خب بالاخره اینا فیلم، اینا آرتیست، اینا که آدمای خیلی علیه السلام نیستن، ولی گاهی زحمت خیلی میکشن تا بتونن اون نقش اون آقای آنتونی کنیم. گفت 6-7 ماه زحمت کشیدم تا نقش عمر مختار رو خودم پیاده کردم، و واقعا هم زحمت کشیده بود، معلوم بود اینا به این سادگی نیم. تازه اینا حالا شما حساب کنید این دست امیرالمومنین که حرکت میکنه، شکل که حرکت میکنه فقط شکل امیرالمومنین، چرا پشتش یه روحی خوابیده است که اون روح با نور عظمت متصل است، یه طمأنینه ایش، یه حرکات است. این شکل دست منو میبینین علنه؟ شکل خودمه، شکل روحمه. شما غیر ممکنه هیچ روحی روح من بشه، هیچ دستی هم دست من بشه. یا نا بحثش اینجا نیست. میگیم که حالا هر وقت ما با امام روبرو شویم، با کدام امام روبرویم؟ با یک انسان یا یک حقیقت آسمانی؟ و یه حقیقت آسمانی. الان شما دست امام را ببوسید، ارتباطتون با یه دستیست که پشتش چی خوابیده است؟ یک حقیقت آسمانی. الا اینکه دل شما مرده باشد خدایی نکرده، نتونید ارتباط برقرار کنید. پس فرق میکنه که شما الانه که دارید نگاه میکنید پسر ابی طالب نگاه میکنید یا یک امام متحد با نور عظمه، فرق نمیکنه. یکی در صحنه است، یک کسی که الان متحد است با اون حقیقت آسمانی. پس الان این جسم و این روح و اون حقیقت آسمانی یه چیز از جلوی شما. حالا اینا رو من برای چی گفتم؟ برای این که این بحث بشه که این حرفا که امام میزنن از کدوم پایگاه است. اگه این مختصر بگم دیگه انشالله بحث میتونه به نتیجه برسه. حالا امام میفرماند رفتن بالا منبر، میگن انا الذی عندی مفاتیح الغیب لا یعلمها بعد محمد غیری صلوات الله علیه. من اون کسی ام که مفاتیح غیب پیشم است. نظر به کدوم مقام کردن؟ نظر به کدوم مقام است؟ مقام نور اعظم. یکی بگه اهه یا آدم چطوری مفاتیح غیب چه تو نمیتونی متوجه باشی که امام الان که جلو شما واسدن مظهر نور عظمت هم میفرماد انا به کل شیء علیم. به چه اعتباریست؟ به اعتبار نور عظمت. انا ذوالقرنین المز، انا مقلب القلوب والابصار. ای آقا شما الانه برید نجف، به لطف الهی رزقنی الله و ایاکم تشریف میبرید نجف، انشاءالله با هم بریم، با میسیم جلوی مقبره حضرت. کدوم کس مرد؟ بدنشون. کدوم کس را عزرائیل گرفت؟ نفسشون. کدوم را نفس، کدوم شخصیت در صحنه است و ملائکه دورش میگردن؟ نور عظمه. مقلب القلوب، برید ببینید مقلب القلوب هست یا نه. ما گاهی شده است حمد خدا را میکنیم، گاهی شده است آرزو کردن یه دعا را بخونیم، فقط در محضر ائمه تونستیم بخونیم. سالها به لطف الهی من دعا سباها میخونم، اما فقط یه بار به حسین خوندم، اینم فقط در محضر سامن الائمه. بعد نه بعدش دیگه خوندم نه قبلش، هنوزم میخونم. اما نمیشه آقا، مقلب القلوب میخواد که این دعا را به قلب رسونه، به لطف الهی، به لطف الهی. یه بارم ها، یه بارا، یعنی چندین بارم رفته مشهد دعا سباها یه بار بهمون دادن. حالا ممکنه نمیشه، میگن خیلی عقلی. خب حالا عرض من اینه، میگه منم مقلب القلوب. شما میبینید در محضر سامن الائمه وامیستی، چی اصطه؟ اون که نور عظمت است، اونه که اون که نه خاک میتونه دفنش کنه نه عزرائیل میتونه جذبش کنه، اون فوق عزرائیل است. حالا میخوام چیز یادتون بدم انشاءالله به لطف الهی، یعنی اونا که یاد گرفتم خودم که قابل نیستم. اگه شما شنیدید که مثلا میگن ما واسطه یه رزقی. حالا میفهمید یعنی سب کن اگه گفتن که عزرائیل وقتی میخواست جان پیامبر ائمه را بگیرد میاد اجازه میگیره، از چی اجازه میگیرد؟ از اون مقام نور عظمت چی را میگیرد؟ نفسشونا، من شما، مثل من شما، شما یه تن داری بیه من دیگه، خب نفسشونا شما را عزرائیل میگیره یعنی چی؟ یعنی منتون را میگیره میبره اون دنیا. اما در خبر مگه ندارید که جبرائیل شاگرد پیامبر امیرالمومنین به حسین قسم، نظر به کدوم مقام است؟ مقام نور از اینا رو که نمیشه نفسر کوچه و بازار گفت. من خودم به آقایان روحانیون رفقا میگم تو رو خدا اینا رو نگون بالا منبر، اگه میخوان بگن باید اول همه اینا رو بگن که من گفتم، که مردم بفهمن وقتی امام میگه من مقلب القلوب و الابصارم نظر به کدوم مقام داره؟ مقام نور عظمت. خداشون میگن خدا لعنتتون کنه اگه اسرار ما رو فاش کنه. به ما میگن دا. یعنی چه؟ یعنی برید بدون اینکه این بحثا رو بکنید برید بگید آبرو امام میره. میگن که ما در مورد امام قلوب کردیم. الان شما که اینجا نشستید تا حدی که من با این توانه الکنم گفتم الان یه وقتی میگیم که امام میفرماد که چی؟ من لوح محفوظم. حالا لااقل میتونید بفهمید منظور کجاست؟ منظور یه بدن و گوشت و هیکل نیست، یه چیزی ساقا یه وقت دونه نمیگیرم. حالا این خطبه طول بیان دیگه من نخونم، پس دارم میخوام یه عرضه بکنم. حالا پس این جملات امام نظر به یه مقام است. حالا انشالله خدا کمکتون کنه، خدا به منم کمک کنه. حالا ارتباط با ائمه برای اینکه از طریق این بزرگواران ما به اون نور عظمت وصل بشیم ممکنه یا ممکن نیست؟ حالا بریم دعا ندبه را بخونیم ببینیم چه دعایی. دعا ندبه شما داریم به امام زمان لوه میزنیم که آقا یه جوری ما میدونیم شب از تو بر ما رفت چون داری نهان، تو ما میدونیم شما مقامتون کجاست، چه خبر است؟ به شما خدایا، خدایا به امام زمان مثلا تو دعا میگه نماز ما را قبول کن، میگون به شما رزق ما مبسوط بشه. از این بحثا که میکنی. حالا من سوال آخرم رو میکنم، حالا باید گفت پارتی بازی شده یا دور جون پیدر خودشونه در آوردن تا دارن از طریق نور عظمت یه چیزی به ما میدن؟ ای علی ابن ابی طالب، اگه این نماز شبای طولانی شما نبود، اگه این زحمات شما نبود، شما که مظهر اون نور عظمت نمی شدین، وقت ما چه خاکی به سرمون می کرد؟ ببینی؟ بزرگترین لطف را به بشریت ائمه کردن که خودشونا به زحمت و تلاش در مقام عصمت نگه داشتن که ما بتونیم از اون نور عظمت استفاده کنیم. خدا میخواد این نور عظمت و رحمتش به ما برسونه. از طریق کی میتونه برسونه؟ از طریق انسان شایسته ای که بتونه شایسته تر بشه. اگه علی نبود کی بود؟ ببینید چقدر خدمت به ما کردن ائمه. حالا چرا ما به 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 این کاری که من شما میکنیم چرا هر روز میگم اللهم ای خدا اللهم صل علی محمد و آل محمد؟ بس است دیگه. خدایا نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت ائمه، به حقیقت علی ابن ابی طالب علیه السلام قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده.
پروردگارا قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا به حقیقت عدی اون چه به اولیاءت در این ماه عزیز رجب رحمت و مرحمت میکنی از ما دریغ مدار. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست، برای ما مبارک و پایدار بدار. الهی مقام معظم رهبری رو در پناه خودت از همه ولیات سماوی عظیم از سون محفوظ بدار. و صلی علی محمد و آل محمد.